بسم الله الرحمن الرحيم. دور درسي
محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى جل فضله. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تعريف علم أصول وموضوع وأبوابش رو در قسمت اول بحث کردیم. چه حاجتی به علم اصول داریم؟ به خاطر اینکه میدونیم تکالیفی داریم، این تکالیف رو باید بریم علم بهش پیدا کنیم. در کجا علم پیدا کنیم؟ در علم فقه. درست شد؟ چه شعر قشنگی اوسید برمون خوند برمون: و این علم فقه فی العلومی کل قمر البازق فی النجومی به شمسهی به نورهی من بعد شمس المعرفه معالم الدین قدد منکشفه. چه قشنگ بود؟ ها؟ علم فقه خوندید. پس باید بریم دنبال علم فقه. علم فقه از منابع استفاده میکنه، ولی مقدماتی رو برای استنباطش میخواد. مقدمات چیه؟ عرض کنم خدمت شما که رجال، عربیت و اصول. بعد از میان اینها اصول مبدع اساسه و به تعبیری هم که وحید بهبهانی داشت میزان در فقه. بگید منطق تفکر در حقیقت، منطق فقه میشه علم اصول. تعریف علم فقه هم گفتن العلم الاحکام شرعیه الفرعیه ان ادلتها تفصیلیه. درست شد؟ علم به احکام شرعی فرعی. مراد از فرعی اونایی که مرتبط با عمل ما میشود. مراد از ادله تفصیلی یعنی کتاب و سنت و عقل و اجماع. کی کار کیه که بره دنبال فقه؟ کار مجتهده، چون مجتهد میتونه بره سراغ ادله تفصیلی. اما مقلد چیه؟ مقلد یه دلیل بیشتر نداره. اونم اینه که جاهل باید به عالم مراجعه کنه. ادلهش تفصیلی نیست، دلیل یه دلیل اجمالی داره. درست شد؟ علم اصول چی شد؟ علم به قواعدی که ممهد شده لاستنباط الاحکام شرعیه، برای استنباط احکام شرعیه ممهد شده. البته ما گفتیم یه جمله در کتاب گفتیم لخصوص استنباط الاحکام شرعیه، یعنی علم صرف و نحو و مثلا بلاغت و رجال هم به درد میخوره، اونا هم ممهد هستن، اما ممهده به تعبیر بهتر بگیم برای خصوص استنباط ساخته نشدن، اونا برای اغراض عام می ساخته شدن، ولی علم اصول فقط برای غرض استنباط ساخته شده. موضوع علم اصول هم چی بود؟ موضوع علم اصول مشهور گفتن ادله اربعه، کتاب سنت عقل اجماع. ما خب در مورد اینا صحبت بکنیم و به عبارت دیگه میخوایم بگیم اون ادله‌ای که فقیه میتونه بهش استناد بکنه. در مورد تبویب مباحث علم اصول هم یه نکته رو گفتیم. گفتیم یادتونه تو تعریف علم فقه و تو تعریف علم اصول یه عرض کنم که کلمه محوری وجود داره، اونم حکم شرعیه. پس ما همه ابوابمون رو به یه نوعی با حکم شرعی تنظیم بکنیم. یه مقدمه بیاریم ببینیم حکم شرعی چیست. یه بابی بیاریم ببینیم دال بر حکم شرعی چیست. یه باب دیگه بیاریم ببینیم دلیل قطعی بر حکم شرعی چیست. یه باب دیگه بیاریم ببینیم دلیل ظنی بر حکم شرعی چیست. یه باب دیگه بیاریم بگیم اگه دلیل نداشتیم بر حکم شرعی چیکار بکنیم؟ مثلا اصول عملیه بهش میگن. یه بابی هم بیاریم که اگر ادله و احکام با هم دیگه تنافی پیدا کردن چجوری تعادل و تراجیح کنیم بین اینها، کدومو ترجیح بدیم بر اون یکی. و آخر سر هم بگیم راه به دست آوردن حکم شرعی که اجتهاد این چگونه است. پس این چقدر قشنگ شد کل این تبویب بر اساس این قسمت اول. قسمت دوم در مورد خود حکم شرعی بود. حکم شرعی رو تعریف کردیم، گفتیم چی؟ دیگه حفظ شده دیگه، خطاب الله المتعلق به افعال المکلفین من حیث الاقتضاء ابد تأخیر. خطاب خداوند متعال که به افعال تعلق میگیرد اونم از حیث اقتضاء. اقتضاء یعنی طلب، تأخیر یعنی اباحه. طلب بعدا میتونه طلب فعل باشه، حالا یا وجوبی یا استحبابی، یا طلب ترک باشه، حرمت یا کراهت. بعدم گفتیم البته تعریف کردن مشهور اینجوری خطاب رو به چی؟ خطاب چه حکم رو به خطاب. ولی اگه ما به مدلول خطاب بگیم بهتر است. لذا در صفحه 20 گفتیم مدلول خطاب است. درست شد؟ که اون خطابی که متعلق شده است به افعال مکلفین، متعلق شده است به افعال مکلفین. بعدم گفتیم البته ما یه سری احکام دیگه هم داریم به نام چی؟ احکام وضعی. اونا چی هستن؟ اونا دیگه توشون طلب و اباحه اونا نیست. مثل چی؟ مثل سببیت، شرطیت، مانعیت، ملکیت، زوجیت، حتی گفتن صحت و فساد هم از همین قسم است. بعدم متعلق حکم شرعی گفتیم، اگه نگفتیم حکم شرعی تعلق در حقیقت متعلق میشه به چی؟ متعلق میشود به فعل. درسته؟ اون فعل اختیاری متعلق پیدا میکنه. بعد اصطلاح موضوع حکم هم گفتیم. یه وقت به متعلق حکم میگن موضوع، مثل چی؟ مثل میگیم اکرم، میگیم وجوب اکرام عالم، به اکرم میگن متعلق. یه وقت به عالم میگن چیز موضوع که میشه متعلق المتعلق. یه وقتا به اون کسی که بهش خطاب میشه، انتهی که تو اکرمه، درسته، به اون میگن موضوع. پس موضوع هم سه تا اصطلاح داشت. اگر ما تو کلمات اصولی این گفتن حکم و موضوع، باید ببینیم که اینجا قرینه داشته باشیم که کدوم یکی از اینا رو اراده کردن. و در پایان هم گفتیم ما معتقدیم که احکام تابع ملاک و به عبارت دیگه مصالح و مفاسده. اینم قسمت دوم. اما قسمت سوم، در قسمت سوم دیگه وارد اول باب الفاظ شدیم. باب الفاظ گفتیم مقدمه داره. این مقدمه شامل سه تا مبحث اساسی بود: یک، وضع، دو، استعمال، سه، دلالت. وضع اول گفتیم تعریفش چی بود. وضع گفتیم به معنای جعل اللفظ به عنوان علامت برای معنا هست. درست بود که بعدن اون موقع به لفظ میگن موضوع، به معنا میگن موضوع اون لح. آفرین. بعدن گفتیم وضعی که ما تعریف میکنیم وضع تعیینیه، وگرنه تسامحان هم گاهی موقع به ارتباطی که شدیدن بین لفظ و معنا ایجاد میشه در ذهن ما بهش وضع میگن، اما اسمشون دیگه میذارن وضع تعیینی. بعدن واضع میتونه هم عرف باشه هم شارع باشه. اگه شارع باشه حقیقت شرعیه و متشرعیه. درست شد؟ ولی اون نکته مهم این است عزیزم که این وضعی که ما داریم از اینجا به بعد صحبت میکنیم، اون وضع ولو تسامحی هم دیگه بهش وضع میگیم. در صفحه 31 حالات معنا و لفظ بحث کردیم. گفتیم معنای وقت اسمیه، یه وقت چیه حرفیه. معنای اسمی اونی که مستقلا در ذهن ما تصور میشود. معنای حرفی اونی که در ذهن ما مستقلا تصور نمیشود. بعد گفتیم لفظ هم دو جوره. لفظی یه وقت هیئت داره، یه وقت ماده داره. برای اینکه هیئت و ماده رو بفهمیم، وضع شخصی و نوعی رو مطرح کردیم. اگر لفظی هیئت و مادهش با همدیگه وضع بشه برای یک معنایی، بهش میگن وضع شخصی داره. اگر هیئتش جداگانه وضع بشه بعد از مادهش، میگن هیئت وضع نوعی دارد. لفظی که هیئتش وضع نوعی دارد. بعد خب روی این حساب بود که گفتیم هیئت و ماده در حقیقت دو نوع تحلیل لفظندی، یعنی لفظو که تحلیل میکنیم هیئت و ماده میده. بعدن هیئت ممکن است که به نحو جمله خبریه بیاد، یعنی میخواد قصد حکایت از واقعی رو داریم، یا به نحو چی باشه چی انشائیه بیاد. انشائیه چی میشه؟ قصد انشاء یک معنا، یعنی ایجاد معنا رو داریم. و در پایان هم گفتیم گاهی موقع ترادف داریم و گاهی موقع اشتراک. ترادف چی بود؟ دو لفظ است و یک معنا. اشتراک لفظی یک لفظ است و چند معنا. اشتراک معنوی یک لفظ است و یک معنا با مصادیق متعدد. اینم شد اشتراک معنوی. احسن. طرق احراز وزن گفتیم تبادر یکیشه. درست شد؟ تبادر علامات حقیقت مجاز هم بهش میگن، تبادر هم بهش میگن. تبادر، تبادر چیه عزیزم؟ اولین معنایی که به ذهن ما میرسه اون موقعی که قرینه ای وجود نداره، علامت حقیقته. صحت حمل و عدم صحت حمل چی بود؟ این است که اگر حمل اولی صورت گرفت بین یک معنایی و لفظی که مشکوک بود معناش برای ما، معناش اینه که این لفظ همون معنا رو به ما میده، چون حمل اولی یعنی اتحاد مفهومی، پس مفهومش یکی بوده. اعتراض چی بود؟ گفتیم استعمالی که زیاد لفظ پیدا میکنه در یک معنای مخصوص. مثلا مثل این که اسد رو زیاد در شیر جنگل به کار میبریم، ولی اشکال کردیم گفتیم نه، اسد میتونه با قرینه مجازی هم زیاد در رجل شجاع به کار برود. آخر سر هم قول لغوی، قول لغوی اگر به ما قطع داد که هیچی، اگر زن داد باید بعدن انشالله در مورد حجیتش بحث بکنیم. اینم در مورد این قسمت. رفتیم سراغ استعمال. در استعمال گفتیم استعمال یعنی استخدام لفظ و اراده معنا. این که من لفظو به کار میبرم، میگم زیدون قائمون، این لفظو به کار میبرم اراده معنای قیام زیدم میکنم. ولی این اراده یه وقت میخوام فقط به ذهن شما برسه، بهش میگن اراده استعمالیه. یه وقت میخوام بگم اینی که به ذهن رسید من واقعا جدم درش، بهش میگن اراده جدیه. بعدن اراده استعمالیه در پیش دلالت تصدیقیه، اراده جدیه در پیش دلالت تصدیقی ثانیه است. اگر اراده نباشد لفظ فقط برای ما دلالت تصوری داره. بعدا اگر ما شک کردیم که این چیزی که این آقا گفت مراد واقعیش هم و جدیش هم همین بود یا نه، بگیم اصل این است که مراد جدی با مراد استعمالی با هم دیگه یکی است. بعد رفتیم سراغ دلالت. دلالت رو مطابقی کردیم و تزمانی و التزامی. مطابقی دلالت لفظ بر کل معنا، التزامی چیز تزمانی بر جزء معنا، التزامی بر خارج معنا. بعدم دلالت تصوری و تصدیقی استعمال مثل اینکه حقیقت و مجازش هم باید در قسمت قبلی میگفتیم دیگه، استعمال یا حقیقی بود و مجازی، استعمال در ماوزله حقیقت، در غیر ماوزله مجازی. بعضی هم استعمال مجازی رو تحلیل کردن به چی؟ استعمال در ماوزله با فرد ادعایی. خب در حالت هم سه قسم مطابقی و تزامنی التزامی گفتیم، تصوری و تصدیقش هم گفتیم، بعدم نص و ظاهر و مجمل. اگر دلالت تصدیقی دلالتش قطعی بود بر مراد، نص است. اگر ظنی بود، ظاهر است. اگر دلالت نداشت، مجمل است. اگر قرینه‌ای برخلاف داشتیم، معول است. بعدم گفتیم ما در علم و اصول می‌خوایم از دلالت‌های مشترکه صحبت بکنیم. دلالت مشترکه چه جور؟ یکی بر حکم شرعی، درست؟ یکی دلالت بر حکم شرعی، یکی که عوامر و نواهیه، یکی هم بر کیفیت تعلق حکم شرعی که عام و خاص، مطلق و مقید و مفاهیم. بعد وارد فصل اول عوامر شدیم که از اینجا مباحث اصول در حقیقت میشه گفت به شکل جدی آغاز میشه. ماده همزه میم را وضع شده برای طلب مخصوص، درست شد؟ البته و یا اینکه کنایه از شیء باشد، شیء ای که صفت و افعال باشد. جمع اولی که معنی طلب مخصوصه گفتن عوامر است، جمع دومی گفتن امور است، درست شد؟ بعد همین طلب به معنای چیه؟ به معنای وجوبی است، گفتن وجوب است، طلب عالی از دانی به نفع وجوبی، درست شد؟ که از ما گفتیم ایجاب بگیم شاید بهتر باشه. بعد رفتیم سراغ صیغه ام. صیغه ام چی داشت؟ یه ماده داشت و یک هیئت داشت. ماده بهش میگفتن چی؟ بهش میگفتن فعل، طبیعت، مأمورون به، درست شد؟ مطلوب، اینا رو بهش میگفتن. هیئت چی بود؟ همین هیئت افعال. هیئت افعال رو گفتیم که مشهور نسبت به مشهور که وضع شده برای وجوب، ولی ما گفتیم وضع شده برای انشاء نسبت بعثیه، درست شد؟ وجوبش از کجا میفهمیم؟ از عقل یا عرف میفهمیم. خب بعدم گفتیم صیغه ام گاهی موقع برای ارشاد به کار میرود و اگر بعد رفع حذر بیاید، بعد از حذر بیاید، عرفاً ظاهره در رفع در حقیقت ترخیص یا حداقل بگیم مجمل است. یا حرف نهایی هم داشتیم، گاهی موقع فعل مضارع چه جوری میشه؟ در مقام امر به کار میره، مثل یعید، مثل تعید الصلاه، نماز رو اعاده میکنیم. فور و تراخی، مره و تکرار، همشو با یه برهان جامع حرف زدیم. چی بود؟ نه ماده نه هیئت دلالت بر فور و تراخی، مره و تکرار نمی کند. البته عقلن، درست شد؟ نباید نسبت به عوامر شارع تهاون کنیم، یک. و عقلن وقتی که شارع چیزی رو امر کرده، یک بارش باید انجام بدیم. بعد رفتیم قسمت بعدی در مورد اقسام واجب، تعبدی و توسلی. تعبدی اون نیست که قصد قربت شرط، توسلی نیست که شرط نیست. اگر شک کردیم اصل توسلیت. مطلق و مشروط، مطلق و مشروط وصف واجب بود یا وجوب؟ وجوب، بارکالله. بعد اگر شک کردیم در اینه که مطلق یا مشروط، اصل این است که مطلق باشد به خاطر اصالت الاتباع. بعد قسمت بعدی رفتیم سر عینی و کفایه. عینی اونیست که از تک تک مکلفین خواسته شده، با فعل دیگری هم ساقط نمی شود. کفایه اون است که از تک تک ساقط خواسته شده ولی با فعل دیگری ساقط میشود. اگر شک کردیم در کفاییت و عینیت، اصل عینیت نه کفاییت. بعد تعیین و تخیری. تعیینی اونیست که بدل ندارد، تخیری اونیست که بدل دارد. اگر شک کردیم در تعیینی و تخیریت، از تعیینیته. نفسی و غیری. نفسی اونیست که برای خودش واجب شده، یعنی داخل خودش مصلحت است. غیری اونیست که برای خودش واجب نشده، یعنی در دیگری مصلحت است، برای او واجب شده. اگر شک کردیم در نفسیت و غیریت، اصل نفسیت است نه غیریت. واجب موقت و غیر موقت. زمان یه وقت ظرف بود، یه وقت قید بود. اگر زمان ظرف بود، اون واجب یا فوری بود یا غیر فوری بود. اگر زمان قید بود، یا واجب موقت بود یا مزیق بود یا موسع بود. مزیق اون بود که زمان فعل با زمانی که شارع براش قرار داده مساویه. موسع اونی بودش که زمان فعل کمتر از زمانی که شارع قرار داده. و آخرم گفتیم اگر کسی وقت رعایت نکرد و عملش قضا شد، یعنی در حقیقت اون وقت رو از دست داد، چی میشه؟ قضا در خارج وقت نیاز نداره. چرا؟ چون مولای ما تو اون زمان خواسته بود. اللهم صل علی محمد. شنبه ان شاء الله نواهی. خوب بود این دوره، خیلی خوبه. من دوره که میکنم حالم جا میاد اصلا. همه شما دوست دارم دوره کنم، درس حرفون و تکرار.